برای حق کار میکنه. پس اینا تشکر ازش بکن، احترامش نگهدار، مخالفتش نکن. مخالفت کردن خدا ضرر به خدا نمیزنی، والله العلی العظیم. اون غنی به ذاته، احتیاج به من تو نداره که الله کلنگ رو که بکنیم. اینه برای خودمون نافعه، عمل کردن به دستورات الهی، واجبات و بیار محرمات ترک بکن، 100% نفعش تو جیب خود ماست، نه اینکه آید خدا بشه. خدا در یک آن میلیاردها مثل این منظومه رو ایجاد میکنه، غنی به ذاته. اهل بیت این قدرت دارن، خدای قدرت به اهل بیت داده. زب نگاه کن، امام زمان اینه عزیز من، حضرت خود و بی یدفع الله عز و جل ان اتی، حضرت می فرمان امام زمان سا، این فرمایش من امام زمانه، به وسیله من خدا دفع می کند قضا بلا را از شیعیان و دوستان من. الان نگاه بکن شما ممالک رو، نگاه بکن ممالک اسلام، نگاه بکن چه خبره، چه گرفتاری ها ناراحتی ها برشون هست، چه امنیتی دارن، از هر جهتی که حساب بکنی. لکه مملکت امام زمان که امام زمان یه مملکت با کررر کردن یبن رسول، یه مملکت در منظومه شمسی به نام شماست، این هم مملکت ایرانه، مملکت امام زمان. یعنی مذهب رسمیش تشیعه، جای دیگه هیچ جایی در دنیا اینطور نی، فقط همینجاست. امام زمان عنایت دارد به شما، خب یه خاددون دو سه دون داره، خب شما دلش خون نکنید. گناه کردن من، معصیت کردن من، حضرت ناراحت میشه. والله امام زمان میبیند یکی ما گناهان ما را، عبادات ما را، خیانت های ما را، همه را میبیند و میداند و میبیند، خدا شاهد است. ناراحت میشه، چه بکنه؟ علاقه هم بهتون داره، به هممون داره. الحاصل خودشون فرمونید من قضا بلا از شما دفع میکنم، ولا شیاطین و انسی جنی ولتون میکردن شما رو، اعمال قبیحتون شما رو ول میکردن، اثر عملتون شما رو ول میکردن. امام زمان عنایت میکنه، حافظ ساعت دفع به قضا بلا میکنه. الحاصل آقا و بکن بیان از دلوقش به حضرت فرما، به وسیله من است که باران رحمت بر شما میبارد، اگر من نباشم بارون بر شما کسی نمیفرسه. امام زمان میفرماد، این فرمایش مال امام زمان است، و بکن تقبل و طاعت، اعمالی هم که انجام میدید با آلودگیش این داره مینویسن قبول میکنن، روزه گرفتیم ممنون، نمازم خوندیم ممنون. اما چه نمازی؟ هر فکری که داشتم تو نمازم یادم میاد، فراموشیام تو نمازم یادم میاد، گرفتاریام اونجا میخوام حل کنم تو نمازم. دبابه دب با خدا صحبت میکنی، روایت داره میخوای خدا میگید، میخوای با من صحبت بکنی، قرآن بخون. قرآن که میخونم با خدا دارم صحبت میکنم، میخوای تو با من صحبت بکن، نماز بخون. نماز که میخونیم یعنی من دارم درد دلم با خدا میکنم، با خدا دارم حرف میزنم، فکرم کجاست. امتهای گذشته موقعی که معصیت میکردن و طغیان در معصیت میکردن، پیغمبراشون هم قبول نداشتند و میکشتند یا بیرون میکردند از اجتماع یا اذیت میکردند، اینا عذاب براشون نازل میشد، مسخ میشدن، میمون میشدن، خرس میشدن، حیوانات دیگری میشدن، زمین خصف میشد، همه به زمین میرفتن. سنگ از آسمان براشون میبارید، صریح قرآن ها، سنگ براشون از آسمان میبارید، همه شو طلب میشدن. چه اشخاصی، خیلی از امت ها. لیکن به احترام زمانی که نبی اکرم مبعوث شدند و حضرت اذیت میکردن، حضرت حق بفرمود اگر به واسطه شما نبود بر این قوم عذاب نازل میکردم، اما به احترام شما عذاب نازل نمی کنم برای اینا.
ای دل قبول من فل اهل بلا شبی، ای دل قبول من فل اهل بلا شبی.
داستان برنامه مکارم خوبان رو شنیدید. در سرخلاق آیت الله ناصری در این لحظه همراه میشیم با برنامه زلال جاری، تفسیر آیه 28 سوره انفال و توصیات استاد قرائتی.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون
به.
دریافت زلال چشمه ایمان را، این مایه سرفرازی انسان را. در خلوت خود قدر دان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را. در خلوت خود قدر دان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به جزء 9 رسیدیم سوره انفال و الان آیه 28. با هم آیه رو بشنویم.
واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم.
بدونید که اموال شما و فرزندان شما فتنه وسیله آزمایش شما هستند. البته نزد خدا برای کسانی که از عهده آزمایش بیان بیرون یه پاداش بزرگی است. ریشه خیلی از گناه علاقه به دنیاست، چون آدم دنیا رو دوست داره، علاقه به دنیا داره. مثلا در آیه قبل فرمود ای مسلمان ها به خدا و رسول خیانت نکنید. در واقع به خودتون خیانت کردید. حالا خیانت به خدا و رسول چی بوده؟ یا بعضی از مسلمان های مدینه به کاروان تجارتی ابو سفیانی که داشت از پشت مدینه حرکت میکرد و مسلمان ها میخواستن کاروان رو محاصره کنن، اموال رو مصادره کنن، بعضی اینا خبر دادن به ابو سفیان که ابو سفیان هم از مکه نیرو خواست و جنگ بعد پیش اومد. یعنی خودشیرینی مسلمان ها به ابو سفیان. حالا چرا این کار کردن؟ چون بعضی از مسلمان ها که در مدینه بودن میخواستن جای یه شکلاتی بدن، یه شیرینی بدن به ابو سفیان. چرا؟ به خاطر که ابو سفیان هم چون این مسلمان ها که در مدینه بودن مالشون، زن و بچه شون، سرمایه هاشون بعضی ها در مکه بود، اینا به خاطر دین هجرت کرده بودن مدینه، میخواستن مالشون حفظ بمونه، یا میخواستن بچه هاشون مثلا از شر اونها محفوظ بمونه. گفتن ما اینجا یه خدمتی، یه خوشرقصی، یه خدمتی به ابو سفیان میکنیم، بعد مثلا به ابو سفیان میگیم بالاخره ما اونجا کمکت کردیم، اطلاعاتی به تو رسوندیم، تو هم مثلا سفارش بچه های منو بکن. بسیاری از کارهایی که انسان میکنه به خاطر خزیز رو بچه. این آیه میگه وعلمو، بدونید. کلمه وعلموه، وعلمو کجا میگه وعلمو؟ یعنی بشر خوابی ها. به کسی میگن بدون؟ توجه، توجه، یعنی انسان قافله. وعلمو، بدونید. بعد میگه انما، انما یعنی فقط. بدونید فقط مال و اولاد فتنه هستن. فتنه هستن یعنی ابزار آزمایشن. مواظب باشید به خاطر التماس همسر، عشق همسر، محبت به همسر، به خاطر کینه به همسر. گاهی انسان به خاطر کینه به همسرش دست به کار میزنه. من سراغ دارم کسی رو که با زن و بچهش دعوا شد، گفت به کوری چشم شما میرم همه اموالمو وقف میکنم که اگر مردم هیچی ارث به شما نرسه. مواظب باشید بچه های شما و اموال شما فتنه. فتنه یعنی وسیله آزمایش هستن. نمیگه وسیله آزمایشن، میگه خود فتنه هستن، خودش آزمایشه. و آزمایش هم یه چیزه که تو قرآن حدود 20 بار گفتم و شما رو امتحان میکنیم، هم به تلخی ها، به شیء من الخوف و الجوع و نقص من الاموات و الانفس و الثمرات، با مرگ و میر و تلخی و قحطی. و گاهی با تلخی ها خدا امتحان میکنه، گاهی با شیرینی ها آدم امتحان میکنن. یعنی گاهی پول میدن ببینن ما چجوریم، گاهی پول از ما میگیرن ببینن ما چجوریم. البته خدا میدونه ما چجوری هستیم، منتها تا ما امتحان نکنه از ما یه عملی صادر نمیشه. ما وقتی میتونیم پاداش بگیریم که از ما عمل سر بزنه. تا لاحف دوز لاحف ندوزه که پولش نمیدی. بله من میدونم که ایشون لاحف دوزه. خب هرچی میدونی پولش میدی. حضرت امیر میفرماد امتحان خدا برای اینی که خدا بدونه، خدا میدونه، منتها امتحان میکنه تا از بشر یه کاری سر بزنه، از کاری که سر زد وقت استحقاق پیدا میکنه که حالی کیفر بشه یا پاداش بگیره. وعلمو وعلمو این خوابی دا انما اینمون فقط، یعنی شک نکنید دا، وسیله امتحان نی، خود امتحانه، اموال و بچه هاتون خود امتحانه دا. شیطون انواع راه ها را درباره مال میره، گاهی وقتا شریک میشه که قرآن میگه شارکم فی الاموال و الاولاد، یعنی شیطون شریک میشه در مال و در فرزند شریک میشه، گاهی در افزون طلبی مال میگه تکاثرم فی الاموال و الاولاد، شارکم فی الاموال و الاولاد، تکاثرم فی الاموال و الاولاد، لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. انسان مال ها و بچه ها تو را از خدا غافل نکنه، یعنی مال و فرزند هم میتونه انسان رو غافل کنه، هم میتونه سهمی در از شیطان درش باشه، هم میتونه سبب زیاده طلبی باشه، اینها همه امتحانه. ولذا داریم حدیث هم فرمود که امیرالمومنین فرمود کسی نگه خدا من امتحان نکن، چون امتحان یک قانون الهی است برای همه، همه مردم مدام ولا نبلوان نکم، همه رو خدا امتحان میکنه، امتحان خدا قطعیه، هیچ کس استثنا مردان نیست، منتها بگید خدا از لغزش هایی که تو امتحان پیش میاد من حفظ کن. بعد میگه که بدونید که خدا و ان الله عنده اجر عظیم، اگر برای خدا دست از مال کشیدید یا گول فرزند نخوردید، و ان الله عنده اجر عظیم، خدا جبران میکنه، جبران میکنه، اجر خداوند زیاده، کم برید زیاد بگیرید، مال موقت را بگیرید بهشت ابدی بگیرید. مال فرزند با همه جاذبه هایی که داره نسبت به الطاف و پاداش های خداوند چیزی نیست. اموالکم با اولادکم میگه اجر عظیم، مال شما چقدره، اولاد شما چقدره، اجر عظیم دریافت کنید. خدا تو به حق محمد و آل محمد به ما ایمان بده که از تمام امکاناتی که به ما دادی، علم، مال، بیان، آبرو، قدرت، تمام نعمت های تو رو در راه مصرف کنیم که رضای تو واسه به قرب ما به تو باشه، و نعمت های ما را برای ما دام قرار ندهد، از نعمت های تو استفاده درست بکنیم، رو قیامت رو سفید باشیم، از نعمت های تو بر حفظش، بر زیادیش حرص بزنیم، آبرون رو بریزیم برای که خودمون رای بیاریم، با او تهمت بزنیم برای که انتقام از او بکشیم. دنیا کوچیکه، قرآن به دنیا ست لقب داده، میگه متاع دنیا قلیل، قلیل این کمه، زهره تلهی دنیا، زهره این قنچه برای کسی گل نمیشه، عرضه و دنیا افته آرزه، یعنی مثل عطر بوش میپره، دنیا عرض است یعنی آرزیه، مثل عطر بوش میپره، زهره هست قنچه برای کسی گل نمیشه، قلیله. خدای ایمانی به ما بده که دنیا برای ما دام نباشد، ما آخرتمونو به دنیا نفروشیم که به ما بگه فما ربحت، این معاملتون سود نکرد، خسرو باختید، خسران مبین، اخسرین، ما را از زیانکاران در دنیا و آخرت قرار نده. و السلام علیکم و رحمت الله.
ای طالبی که دعوی عشق خدا کنی، ای طالبی که دعوی عشق خدا کنی، در غیر او نظر به محبت چرا کنی، در غیر او نظر به محبت چرا کنی، از جست و جوی خب تو بیگانه شو، اگر خواهی که دل به حضرت او آشنا کنی.
دوستان عزیز، برنامه زلال جاری رو شنیدید با توضیحات استاد قرائتی. نوبت به برنامه گوهر ناب میرسه که شرح زیارت جامعه کبیره رو از زبان مرحوم حجت الاسلام مهندسی به اتفاق در این برنامه میشنویم.
گردیده ی دل به معرفت باز شود، گردیده ی دل به معرفت باز شود، بیننده ی نقش پرده ی راز شود، بیننده ی نقش پرده ی راز شود، هر کس شود از سر ولایت آگاه، با جامعه کبیر دمساز شود، با
گوهر نام، شرحی بر زیارت جامعه کبیره.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان صمیمی سلام، از رادیو معارف با برنامه گوهر ناب در خدمت شماییم. در این مجموعه مرحوم حجت الاسلام و المسلمین مهندسی با شرح زیارت جامعه کبیره ما را هرچه بیشتر با صفات و کمالات ائمه هدا علیهم السلام آشنا می کند. در ادامه شرح زیارت جامعه به جمله و ذوی النهی و اولی الحجی پرداختیم. مرحوم استاد مهندسی در بخش اول از سخنانشون ضمن مرور مطالب گذشته به شرح این جمله و بیان ارزش‌های عقل در روایات می‌پردازند.
السلام على أئمة الهدى ومصابيح الدجى وأعلام التقى وذوي النهى وأولي الحجى وكهف الورى وورثة الأنبياء والمثل الأعلى والدعوة الحسنى وحجج الله على أهل الدنيا والآخرة والأولى ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. السلام علی ائمه الهدى و مصابیح الدجى و اعلام التقى و ذوی النهی و اولی الحجی. وصف دیگری که در این زیارت شریفه جامعه کبیره برای ائمه علیهم السلام از زبان امام هادی سلام الله علیه وارد شده عنوان اولی الحجی هست: سلام بر شما صاحبان عقل و خرد. اولی الحجی به معنای صاحبان عقل. اولی بعضی معتقدند که جمع هست و مفرد نداره و بعضی معتقدند که اسم جمع هست، مثل قوم، طائفه، که مفرد نداره، و گروهی هم معتقدند که اسم جمع هست و مفردش زو هست به معنای صاحب. هجا یعنی خرد، هوش، فهم، قوه ادراک، و جمع لغت هجا هم احجا اومده. بنابراین اولی الحجی به معنای صاحبان عقل. تفاوتی که بین این وصف، وصف اولی الحجی، با وصف گذشته که ذوی النهی بود، چون صورت ظاهر هر دو به معنای صاحبان عقل هست، بعضی احتمال دادن که این دو وصف، وصف اولی الحجی و ذوی النهی، تفاوتی ندارند و هجا و نها مترادف هم هستند. اما بعضی معتقد به تفاوت بین این دو وصف هستند، این دو واژه هستند، و این تفاوت رو از دو ناحیه می شود پی گرفت. یکی از نظر لغوی، در وصف ذوی النهی، نها به صیغه جمع اومده همطوری که قبلا بر ذهن شما عزیزان رسید، اما هجا مفرد هست. بنابراین به حسب ترجمه فرق میکنه. ذوی النهی صاحبان عقل ها و اولی الحجی صاحبان عقل. در مورد ذوی النهی که به صورت نهی جمع وارد شده، مقصود تمام معصومین هستند، ولی در دومی اولی الحجی چون هجا مفرد هست به عنوان جنس باید در نظر گرفت. اون چه که از جنس و سنخ عقل هست این ذوات مقدسه صاحبان این چنین قوه‌ای هستند. گرچه بعضی تفاوت جمع و مفرد آوردن نهیه و نها و هجا رو برای رعایت سجع و از نظر ریخت و قالب سخن میدونن، چرا که عقل در ائمه معصومین علیهم السلام به حسب واقع و حقیقت متعدد نیست که بگیم صاحبان عقل ها، ولو اینکه می شود این تعدد رو به لحاظ فرد فرد معصومین سلام الله علیهم اجمعین در نظر گرفت، اما این نظر معتقد هست که چون عقل اونها در واقع تعددی ندارد، برابر این در فرض تعدد که در نها اومده به حسب ظاهر هست نه در واقع، و در هجا که مفرد هست نظر به واقع دارد صاحبان عقل، و در ذوی النها صاحبان عقل ها به این معناست که رعایت سجع و قالب لفظ شده باشه. این یک تفاوت از نظر لفظی و لغوی. اما از نظر معنوی بعضی احتمال دادن که تفاوت معنوی این دو واژه نهیه و هجا در این جهت هست که عقل دارای دو جنبه هست. این دو جنبه یکی دعوت به خیرات و کمالات هست، کما اینکه در بحث گذشته در زوینه ها برزه شما عزیزان رسید که عقل به حسب فطرت و به حسب جبلی خودش دعوت به عدل و احسان و خیر و کمال داره، و از طرفی از اون جهت که به او نهیه گفته می شود و یا حتی خود واژه عقل بر او اطلاق می شود به جهت این است که عقل انسان رو از قبایح و زشتی ها نهی می کنه، از این جهت نهیه به عقل گفته می شود، و خود عقل هم به معنای عقال هست، اینکه انسان رو از جهل حفظ می کنه، نمیگذاره که در ورطه جهل و نادانی ها و قبایح و زشتی ها قرار بگیره. بنابراین این دو جنبهی که در عقل هست، یکی دعوت به خیرات و کمالات و دیگری نهی از قبایح و زشتی ها، بر اساس این دو جنبه نهیه اشاره باشد به جنبه دوم که نهی از قبایح و زشتی ها میکنه، و هجا ناظر به جنبه اول باشد که دعوت به خیرات و کمالات میکنه. مجموعه این دو وصف که ذو النها و اول الهجا باشد مقصودی می شود که شما صاحبان قوه‌ای هستید که این قوه نهی می کند از هر نوع جهل و جهالت، از هر نوع زشتی و ناشایستگی، و از اون طرف هم دعوت شما کسانی هستید که قوه‌ای دارید که این قوه دعوت می کند انسان رو به خیرات و کمالات، که این دو وصف ناظر به این دو جنبه کار عقل باشه. شاید بشود تأیید بر این احتمال رو به همراه آوردن هجا و فضل در روایات باشه. روایت زیادی داریم که اول الهجا و الفضل. فضل یک کمال هست، فضل خیر هست، فضل خوبی هست، از این جهت که فضل در کنار هجا اومده، شاید این احتمال رو بشود به این معنا تأییدم کرد. احتمال دیگری داده شده و اون این است که این دو وصف نهیه و هجا نسبت به عقل به این گونه متغایر و متفاوت باشند که یکی مقصود عقل معاش باشد و دیگری عقل معاد باشد، به این معنا که شما صاحبان عقلی هستید که این عقل در عالم دنیا به زیبایی عمل میکنه و معاش زندگی دنیا رو به بهترین وجه ممکنش شکل میده و قالب ریزی میکنه، نظام زندگی این نشأه و این عالم رو به گونه تبیین میکند که هیچ گونه انحرافی، انحطاطی، سقوطی و زشتی درش راه پیدا نکند، و از اون طرف به لحاظ قوتی که در این ادراک این عقل هست، شما این رو دارید که زندگی آخرت رو کاملا برنامه‌ریزی شده دنبال میکنید و رفتارها و کردارها و اخلاقیاتی رو در این عالم انجام میدید که همه اینها موجب سعادت اخروی هست. بنابراین یک عقل اشاره باشد به عقل معاش و دیگری عقل معاد. احتمال دیگر این که چون حجاب به معنای قصد و تعمد هم در لغت وارد شده، مقصود از اولی الحجاب این باشد که کسانی که دارای قصدهای شایسته هستند و بر این مبانی تکیه می کنند. و یا احتمالات دیگری که در اختلاف بین این دو واژه حجاب و نهیه بشود ذکر کرد. در هر حال این هم وصفی از اوصاف کمالیه ائمه علیهم السلام هست.
الله
گوهر ناب.
الله
شرح زیارت جامعه کبیره امام هادی علیه السلام.
الله يا الله.
همچنان از رادیو معارف با برنامه گوهر ناب در خدمت شماییم. در بخش اول از برنامه شرح جمله و ذو النهى و اولی الحجا از زیارت جامعه کبیره رو از زبان مرحوم حجت الاسلام مهندسی شنیدیم. دوستان، در روایتی از امام محمد باقر علیه السلام در مورد ویژگی های عقل عملی چنین اومده: پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند بهترین شما خردمندان هستند. گفته شد ای پیامبر خدا، خردمندان کیستند؟ فرمود آنان خوش اخلاق، بردبار و باوقارند و به خیشان رسیدگی می کنند و به پدران و مادران نیکی روا می دارند و به نیازمندان و همسایگان و یتیمان سرکشی می کنند و اطعام می کنند و سلام و صلح و آرامش را در جهان می پراکنند و هنگامی که خواب مردمان را ربوده و در غفلتند، آنان نماز می خوانند. بله، خصوصیاتی مثل خوش اخلاقی، بردباری، سلام کردن و نماز شب خوندن رو نمیشه بر عقل نظری تطبیق کرد و باید اون رو در شمار عقل عملی دونست و قله چنین رفتاری تنها پیشوایان معصوم علیهم السلام هستند. از امام جعفر صادق علیه السلام درباره آیه 54 از سوره مبارکه طه که می‌فرماید ان فی ذلک لآیات لأولی النهى، همانا در این برای خردمندان نشانه هاست پرسیده شد. امام علیه السلام فرمودند به خدا سوگند اولی النهى مای. در این مجال ادامه سخنان مرحوم حجت الاسلام و المسلمین مهندسی رو در شرح جمله و ذو النهى و اولی الحجا از زیارت جامعه کبیره میشنویم.
مسئله عقل از یک جایگاه ویژه و اختصاصی در بین قوای ادراکی انسان برخوردار هست. همونطور که قبلا برزتون رسید، قوه عقل قوه است که وجه تمایز بین انسان و حیوان هست. انسان در آغاز تولدش اون چرا که بالفعل دارد جنبه هایی است که با حیوانات دیگه هم که متولد میشن مشترک هست، اما چیزی در وجود انسان هست که قوه رشد و قوه تعقل هست که این در حیوانات وجود ندارد. بر این اساس اگر در یک نظام صحیح رشد و تعلیم و تربیت صحیح قرار بگیره این انسان، این قوه‌ای که استعدادی که برای درک معارف و درک حقایق برتر درش وجود داره رشد پیدا میکنه و این میتونه در دو جنبه، یکی جنبه نظری و یکی جنبه عملی، در کمال ممکنش قرار بگیره. در ناحیه درک نظری بتونه حقایق رو، معارف رو درست ادراک بکنه، معانی کلیه، معانی مرسله رو بتونه بفهمه و در ناحیه عقل عملی قوتی پیدا بکنه که این انسان رو بتونه در عرصه عمل او رو اونگونهی که شایسته مقام انسانی هست این رو قرار بده. لذا در روایات ما بسیار زیاد و همچنین در قرآن در ارتباط با این مسئله عقل و اینکه میزان رشد انسانی در سایه تعقل او تأمین می شود، آیات و روایات بسیار زیادی رو داریم و قرآن ارزش انسان رو بر تعقل می داند، ارزش انسان رو در شایستگی قوه عقله می داند و مردم رو دعوت بر این کار می کنه. اونهایی که تعقل ندارن انسانهای ساقط شده هستن، سمون بکمون امیون فهم لایقلون. می فرماد اینهایی که مجاری ادراکشون بسته است، اینهایی که از نظر زبانی گویش انسانی ندارند و از نظر شنوایی شنیدن حقایق برای اونها غیر ممکن شده بر اساس اختیار خودشون به تبع هوا و هوس هایی که دنبال کردن. این هوا و هوس ها حجاب غلیظ و سنگینی شده بر قوای ادراکی.